الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا تبطل بالنوم وإن تطاول لبقاء أهلية التصرف ولم يعد إلى الإغماء. فرض کردیم موت و جنون و اغما، هجر، اینا باعث بطلان وکالت بشود. اما نوم، خواب، حتی فرموده خواب طولانی، کسی وکیل شده برای انجام کاری 24 ساعت پسر هم خواب باشه، اینا باعث بطلان وکالت نمیشه. حالا چرا این شنون ذکر میکنه؟ مگر کسی قائله که ذکر میکنه؟ یک اشاره میکنه به جهت ذکر این خواب طولانی، شبهه اغماء درش هست. اغماء بیهوشی، اما خب بیهوشی که نیست، یه وقت محرز شده که اغماء، اغماء مبتله ولو اندک باشه. اما خواب ولو طولانی ولو سنگینش غیر از بیهوشیه. تا احراز نشه اغماء، شبهه مصداقیه اغماء، نمیتونید حکم به بطلان کنید، استصحاب صحت بشه. کسی وکیل شد برای انجام کاری، حالا یک خواب دو شبانه روزی رفته که اینو احتمال میده مثلا این خواب نباشه، بیهوشی باشه، یا اونقدر خواب سنگینه که به بیهوشی میخوره. میگیم تا احراز نشه اغماء، خب نمیشه به اغماء، نوم حساب میشه. اونچه که مبتله اغماء. اگر شک دارید در صدق اغماء بر این حالت ویژه‌ای عارض شده بر شخص، که این خواب یا اغماء، به اصطلاح شک در رافعیت موجوده، آیا این وضعیت به وجود آمده رافع صحت وکالت یا نه، باید استصحاب آقای وکالت کنید. ولی اگر محرز شد اغماء است، اغماء مفتل بود. سکر، مستی، اگر کسی مشروبات مسکر رو استعمال کرده دچار سکر شده، سکرم مبتل نیست، چون سکر غیر از جنونه. جنون مبتل بود نه سکر. اگر سکرم ذکر میکنه، چون شبهه مصداقیه جنون اگر حساب بشه که نمیشه، قطعا جنون نیست. پس ذکر نوم و سکر نه برای این که حالا بگیم کسی اینها رو مفتل میدونه، برای اینکه اینا شبهه مصداقیه اغماء و جنونند. خب شبهه مصداقیه رافع که رافع نیست. موت و جنون و اغماء رافع صحت وکالت بودند، باید احراز بشه این عناوین. اگر احراز نشه استصحاب آقای صحت میشه. بله میفهمد، یک سری موارد هست که در وکیل عدالت شرطه، گاهی اوقات در وکالت از جمله شروط وکیل عدالت نیست الا در موارد خاص. اگر بخواد وصی ابوجد وکیل بگه برای امور این اطفال، وکیل وصی باید عادل باشه، وکیل الوکیل باید عادل باشه. اگر شما زید رو وکیل کردید در بیع خانه‌تون، زید باز خودش میخواد بره یکی رو وکیل کنه، وکیل الوکیل بشه، چون این مجازه، مگر اینکه شما منع کرده باشید. اگر منع کرده باشید نمیشه، اجازهش داده باشید او میتونه وکیل بگیره، اما وکیل وکیل عدالت داره شرطه. خب وکیل وکیل، وکیل وصی، اینا اگر شرب مسکر کنه فاسق میشن، وکالتشون باطل میشه، من حیث الفسق نه از حیث سکر. اینا رو بخونیم تا بعدی. ولا تبطلوا بالنوم، باطل نمیشود وکالت به نوم. خب حاشیه فرموده للاصل مال صاحب ریاض استصحاب، شما اگر احتمال هم بدید رافعیت نوم را، ولو خوابهای سنگین و طولانی که شبهه اغماء در اونا هست، بازم استصحاب بقای صحت وکالت میشه، الا ان یتحقق و یثبت اغماء. و این تطاول، ولو خواب طولانی باشه، لبقاء اهلیت تصرف، بالاخره آدم خواب اهلیت و تصرف داره، مجنون اهلیت نداشت، میت اهلیت نداشت، بیهوش اهلیت نداشت، اما آدم خواب اهلیت داره. قطع نظر از اینکه اهلیت داره یا نداره اساسا دلیل نداره بر رافعیت نوم، ولو اهلیت نداشته باشه. ممکنه بگید آدم خواب اهلیت نداره، که تو وقت خوابه چیز حالیش نیست، وقتی بیداره بیداره، تو وقت خوابه که چیز حالیش نیست، اهلیت نداره. نباید اینجوری استدلال کرد لبقاء الاهلیت، اهلیت فعلیه که نداره، آدم تو وقت خوابش اهلیت تصرف نداره، از خودشم بیخبره، وقتی بیدار شد اهلیت داره. اگه منظورتون اهلیت شعنیه است، خوبی در بیهوش هم هست، مگر آدم بیهوش اهلیت شعنیه نداره؟ برای روز بیهوش میاد. نباید اینجوری استدلال کرد، عمدت اینه که دلیل نداریم بر رافعیت نوم، و نوم هم که تحت اغماء نمی گنجه، رافع اغماء، نوم که اغماء نیست، ولو خواب سنگین و طولانی، مالم یؤدی الی الاغماء، اگر منجر به اغماء شد بیهوشی محسوب می شد، البته بله، فتبطل وکالت از جهت اغماء لا من حیث النوم. و مثل النوم اسکر، پس اگر نوم رو مطرح کرد به تناسب اغماء مطرح کرد، اگر سکر رو مطرح میکنه به تناسب جنون مطرح میکنه، جنون رافع بود اما سکر که جنون نیست. لااقل شبهه مصداقیه جنونه. و مثل نوم از سکر، این هم مبتل نیست، اگر وکیل شرب خمر کنه دچار سکر بشه، وکالت باطل نمیشه، سکر که جنون نیست. الا ان یشترط عدالت الوکیل، بله در یک جا سکر مفتله، اونجایی که وکیل 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 باشه، وکیل الوکیل عدالت در شرطه، وکیل الوصی عدالت در شرطه. خب اگر شرب مسکر کنه که فاسق میشه. الا ان یشترط عدالت الوکیل، مثل وکیل الوکیل، وکیل الولی، ولی تعبیر کرده جامعتره، وصی یکی از اولیاء بود. اگر پدری میخواد وکیل بگیره کسی را برای اینکه اموال بچهش رو بفروشه، اون وکیله، وکیل ولی باید عادل باشه، وکیل وصی باید عادل باشه، وکیل خود شخص شما بخواید کسی رو وکیل کنید برای انجام معامله‌ای بر مال شما، اون عدالت در ضرورت نداره. اما در اینجاها چرا؟ الا در این مورد، چون استعمال مسکر لطمه به عدالت میزنه. این تمام. یکی دیگه از مبتلات وکالت که در حقیقت مبتل وکالت به این معنا که وکالت رو منتفی میکنه به انتفاع موضوع، مبتلهای قبلی ابطال الوکالت به محو سالبه به انتفاع محمول بود، وکالت باطل میشد. اما الان اون چیزی میخواد ذکر کنه وکالت منتفی به انتفاع موضوع میشه. میگه زید شما رو وکیل کرده خانهش رو براش بفروشید، شما هنوز اقدام نکردید، خودش میفروشه. خودش چون موکل که کنار نمیره وقتی وکیل میگیره، موکل خودش نتونه کارو بکنه، موکل هم میتونه در کنار وکیل زودتر از وکیل همون کارو براش وکیل گرفت انجام. خب اگر خانهش رو خودش فروخته بگه وکالت شما موضوع نداره، شما وکیلی در چی؟ علی حال موضوعش منتفی میشه، موضوع منتفی میشه. خانه رو وکیل شده بودی بفروشی و اون خودش خانه رو فروخته، دیگه خانه نیست که بخوای بفروشی، موضوع مونده. وکیل کرده بود عبدش رو بفروشی، قبل از اینکه بخوای شما، قبل از اینکه شما دست به کار بشید برای فروش، خودش عبدش رو آزاد کرده، عبدی نیست دیگه، تو بخوای تو بفروشی. وکیل بلاعز رو بعد بحث میکنه، مثلا وکیل بلاعز داره ما تو شریعت یا اینی که مطرحه غلطه. وکیل بلاعز یعنی چی؟ مگر اینکه عدم العزل رو در عقد لازمی شرط کنن، اینا حالا بعد میاد. بلا وکالت در ذاتش حق العزل خوابیده. بله، از جواز، از جواز حالا میاد اگر شرط عدم عزل کنن و صحیح یا نه. و تبطل الوکالت، و تبطل الوکالت به انجام موکل آنچه را که تعلقت به الوکالت، همون چرا که وکالت دو تعلق گرفت، موکل خودش قبل از وکیل انجام بده. دیگه وکالت وکیل موضوع براش نمیمونه. کما لو وکله فی بیع عبد، من زید رو وکیل کردم که عبد مرا بفروش، ثم باعه باع موکل، موکل این عبد رو بفروشه، خودش وکیل نفروخته، تو خودت بفروشی یا خودت آزادش کنی. دیگه وکالت وکیل بی موضوع میشه. و فی حکمهی، در حکم فعل الموکل است، فعل الموکل ما ینافی الوکالته، کاری بکنه که منافات با وکالت داره، که اتقهی بو گفتی عبد مرا بفروش، خودت آزادش میکنی، او گفتی خانه من را بفروش، خودت خانه تو وقف میکنی قبل از فروش او. این وقف تو ینافی وکالت را، وکالت موضوعش منتفی میشه، باطل میشه. این تمام. مطلب دیگه کبراش اینه که در موارد وکالت خیلی دقت کنید، کبراش عرض کنیم، حالا تطبیق بر مورد و صغرایی شده در عبارت. در وکالت باید وکیل هنگام انجام متعلق وکالت بیع داره، شراع داره، هرچی هست، وکیل شدی چه کنی برای موکلت؟ اون کاری که قرار انجام بدی برای موکل هنگام انجام باید همه اموری را که از نظر عرف عام و از نظر خود موکل تو به صورت ارتکازی اونها رو معهود میبینند همه رعایت کنی. زید به شما گفته خانه من رو بفروش، این کبرا بود، حالا صغراش. کبراش لزوم رعایت شروط ارتکازی بین العرف و بین الوکیل و الموکل، اینا باید توسط وکیل رعایت بشه موقع تصرف در مال موکل. اگر زید خانش و سندش و کلیدش رو داده به شما که خانه منو بفروش، شما هم ندارید نصف قیمت بفروشید، هم ندارید دارید خانه اونو بفروشید عوضش گندم باشه، بعد اولا به قیمت بازار بفروشید، بعد به پول بفروشید، هم ندارید به هر پولی، به پول رایج باید بفروشید. ولی اون نگفته شما برید بگید من خانه تو فروختم عوضش مثلا 200 تن گندم گرفتم، بگید من گندم بخوام چون اونی که مرتکز در نزد عرفه فروش به پول رایجه، به پول اولا اونم پول رایج باید به همین پول بفروشی، نه به دلار، پول رایج. حالا خواهیم گفت گوهات هست که فروش به شیء خاصی انفع میشه برای موکل، آیا باید وکیل حساب نفع موکل را بکنه؟ فرمان بله، این خانه رو اگر بخوای به قیمت رایجی در بازار بفروشی من 100 میلیون، حالا یکی پیدا شده میگه من 200 میلیون بخرم، ولی اون غیر از قیمت بازاره، شما وظیفه نداری به قیمت بازار بدی، باید به قیمت فوق بازار بدی. رعایت مصلحت موکل باید بشه، از جمله بیع به بیش از ثمن المثل، باید نقد بفروشی، حق نداری نسیه بفروشی، او وکالت داده بود به تو بفروش، مگر اینکه گفته باشه میتونی نسیه هم بفروشی، اگر نگفته باید نقد بفروشی. لذا عرض میکنیم کبراش اینه، وکیل باید هنگام انجام اون عملی که وکیل شده برای انجام اون عمل همه ارتکازیات عرفی عام رو و ارتکازیات موکلش رو رعایت کنه، اگر یکی رو رعایت نکنه تصرفش فضولیه، موکل میتونه این بیع رو فسخ کنه، رفته نسیه فروخته موکل میتونه فسخ کنه، رفته فروخته به گندم موکل میتونه فسخ کنه. این امور ارتکازی حکم شروط مصرح رو داره، اگه گفته بود به تو که به پول بفروشی نقد بفروشی، خب شما شور هم نداشتی به چیز دیگری بفروشی، نسیه بفروشی، حالا که نگفته ولی ارتکاز بر اینه باید اینا رعایت کن. تخلف ارتکازیات توسط وکیل مثل تخلفش از شروط مصرح است، و اگه وکیل از شروط موکل تخلف کنه تصرفاتش فضولیه، نامشروعه. عبارت ببینید، و اطلاق الوکالت فی البیع، مطلب رو برده سر بیع، ولی خب کبرویه دیگه، اختصاص به اینجا نداره. اگر وکیل کرده شما رو خانه‌ش رو اجاره بدید، خب خانه او داره به درد سکونت میخوره، شما باید اجاره بدید به کسی برای سکونت، نرید اجاره بدید به کسی برای دامداری، ارتکاز اون رو باید رعایت کنه، ولی والا اون نگفته بود به برای سکونت بده، ارتکاز رو باید رعایت کنه. اطلاق الوکالت فی البیع، وکالت در بیع، گفته خانم رو بفروش. اطلاق یه وقت هست خود ممکل گفته میتونی خانه من رو که میفروشی به فرش بفروشی، به گندم بفروشی، نسیه بفروشی، یا اساسا وکالت تام داده. وکالت تام یعنی هر جور خودت صلاح دیدی کاری به من نداشته باشه، اونجا باز میتونه هر جور دلش خواست بفروشه. البته فقط باید رعایت مصلحت رو بکنه، نگه حالا وکیل تام من پس برم نصف قیمت بفروشم، باید رعایت مصلحت رو بکنه. اطلاق وکالت در بیع اقتضا دارد بیع به ثمن المثل را، به قیمت امثال این کالا، زیر قیمت ندی. اگرم زیر قیمت میدی خیلی زیر قیمت نباشه، حالا اون قدری باشه که معمولا خب در بازار موقع فروش اون قدر رو تنزل میکنن، الا به نقصان ان ثمن المثل، نقصانی که یتسامح به مثلهی عادتاً عرفن تسامح می شود، اون رو دار نقصان زده می زنه که در همین فی معه یک کالای گالا 100 دینار قیمت چش تو بدی 99 دینار ای بیره بر. الا به نقصان انه و تسامح به مثل عادتن و الا مع وجود بازلن لعز یدمن، اگر این مشتری پیدا شده بیش از قیمت بازار حاضر بخره باید به او بدی، و الا مع وجود اکبر الا قبلی. استثنای دوم اینه که اگر پیدا می شود بازل بذل کننده ای لعزید من ثمن المثل حاضر میشه از قیمت بازار بخره، فلا یجوز الاقتصار على ثمن المثل، باید بفروشی به قیمتی فوق قیمت بازاره. حتی ببینید مطلب رو داغ‌ترش هم میکنه، میگه اگر مشتری، اگر وکیل خانه شما را فروخت به ثمن المثل، در این فروشش برای خودش خیار قرار داده بود یه هفته حق فسخ، در این یه هفته یه کسی پیدا شده بیش از قیمت بازار میخره باید بره فسخ کنه بره بیه بفروشه، باید این کار رو بکنه. حتی لو باع بخیار به نفسه، حتی اگر فروخته است این وکیل بخیار به نفسه، البته حق همچی کار رو داشته باشه چون اشتراک خیار به نفسه مجوز بخواد از نای وکیل، از نای موکل، فوجد فی مدت الخیار بازنن لزیاده، در اون یک هفته ای که ده روزی که برای خودت حق فصل قرار داده بودی بازل زیاده ای پیدا کردی، کسی رو پیدا کردی که بیش از قیمت این نفر قبلی حاضر پول بده، وجب علیه الفسخ، باید بری اون فروش قبلی تو فسخ کنی بفروشی به این، وجب علی الوکیل الفسخ. البته اگر حق فسخ داری، یه وقت هست که موکل به وکیل گفته تو شرط خیار بکن برای خودت موقع فروش، اما حق اعمال خیار رو نداره، اعمال خیار دست خودم، خب دیگه این حق فسخ نداره. این تناولت وکالته له، اگر وکالت الوکیل میرسد به این فسخ، یعنی حق فسخ هم برای قرار داده، آخر وکیل باید درست در قنابه اذن از موکل حرکت کنه، اگه موکلت اذن نداده که تو خیار قرار بده برای خودت، تو هم نداره خیار قرار بدی، اگه گفته خیار قرار بده باز خیار قرار بدی، هم نداره فسخ کنی اعمال کنی، اعمالش باز اذن او رو میخواد. اگر حق اعمالم داده بود بله باید اعمال کنی بفروشی به نفر بعدی که گرانتر میخره، الا ان یعین له قدرا، موکل شما به شما گفته خانه مرا که میفروشی مثلا 100 تومن بیشتر ندی. آره یکی حاضر 200 تومن بخره، شما واجب نیست دیگه بدید، بلکه جایز نیست. وقتی موکل قیمت تعیین کرده، نظرش به اینه که نمیخواد دیگه اجحاف کنه، شما حق ندارید بیشتر از اون. ان یعین موکل لهو للبیع قدرن، یعنی ثمنی رو مشخص کنه، خانه منو بفروشه به این مبلغ بفروشه، فلا یجب تحصیل الزائد، و این بزل اول و اون زائد بزل بشود، یعنی کسی حاضر باشه بیش از اون قیمت بخره واجب نیست بو بفروشی، بلکه جایز نیست. البته اینو باید با حرف بزنید. یه وقت موکل شما گفته خانه منو به 100 میلیون بفروش، شما دیگه واجب نیست بفروشید به کسی 110 میخره، بدید به همین 100 میخره، ولو کسی هم هست 110 میخره. اگر فروختید به کسی 110 میخره، آیا خارب خلافی کردید؟ نه، چون اون منع 110 نکرده بود، اثباتشه که منع معادا نمیکنه، نفی معادا نمیکنه. این که میگم حق نداره به بیشتر از او بفروشی، جاییست که منع کرده باشه، میگه به 100 بفروش، از 100 بیشتر نفروشی، شما حق نداره بیشتر بفروشی ولو کسی میده. بذارینر باید حساب شده تعبیر کرد. بفهم
جعل اختیار فرمودید باید با اذن موکل باشه، حالا با توجه اینکه جعل اختیار یه امتیاز، اگه خواست اعمال بکنه صرف اینکه این امتیاز رو بگیره چه اشکالی داره؟ چرا باید حتما
همیشه امتیاز نیست؟ موکل گفته این خانه منو میخوای بفروشی، حرفی از خیار نزنی خریدار پیدا نمیشه، همه فرار میکنه. همیشه که شرط خیار امتیاز نیست، باید وضعیت رو دید، باید در قلمرو ارتکاز حرکت کرد، اگر ارتکازی نیست شروط مصرح حرکت کرد. این میفرمایید اگر در وضعیت عادی باشه و ارتکاز همین به اقتضا کنه و این به مصلحت موکل باشه، بله میتونی شرط خیارم بکنی. حالا فلا یجوز بالمعد مطلقا، باید نقد بفروشی، حق نداره نسیه بفروشی، مؤجل نسیه. مطلقا، مطلقا حتی اگر نسیهش قیمتش بیشتره، گفته خانمو بفروش، ما اگر نقد بخواید بفروشید میگن 100، نسیه بخواید بفروشید میگن 110، حق نداره نسیه بدی مطلقا، ولو زمان بالا بره با عجل. به نقد البلد، یعنی پول رایج در آن مکان، در آن شهر، در آن کشور، به پول رایج در اونجا، اولا به پول باشه نه به کالا، اونم پول رایج نه پولهای غیر رایج. حالا پول رایج یه خاص یه پوله، فإن اتحد تعین، اگر پول رایج متعدده، ببینید کدام بیشتر رواج داره، اغلب و رواجن، و این تعدده با عبدال اغلب، فا این تصابت دور هم پول رایجه، هم درهم هم دینار، و این تصابت نقود با عبدال انفع للموکل، ببینید کدام مثلا سقوط ارزشش همتره کنتره به او بفرد. انفع للموکل فإن استمت نفعاً، اگر از این جهت هم مساویاً تخیرم، میتونی به هر کدام خواستی بفروشی. و کذا التوکیل فی الشراء، اگر وکیل شدی برای زید، زمینی خانه بخری، باز باید تا جایی که میتونی زیر قیمت بخری، اگر هستن زیر ارزان‌تر بدن، گران‌تر خریدن نداری. و کذا از توکیل به شراء،
بله
از این دیگه، اینا ارتکازات عمومی عرفه، بالاخره عموم عرف، نوع عرف، موقع خرید دنبال این که قیمت رو پایین بیارن، موقع فروش دنبال این قیمت رو بالا ببرن. اگر وکیل در فروشی تو هم در او وادی باشه، بالا بردن قیمت، به قیمت بالاتر بفروش. اگر وکیل در خریدی تا میتونی باید از اون تر بخری، با حفظ کم و کیف همون کالایی که قراره برای او بخری هرچی از اون تر بخری به نفع است. مگر اینکه خودش گفته باشه از این قیمت کمتر دیگه نخری، قیمت تعیین کرده باشه. بله؟ در حد متعارفش، در حد متعارف. اگر شما میخواید یه فرش بفروشید چقدر تحقیق میکنید قیمت بازار دستتون بیاد؟ اینم باید همون کار رو بکنید، بیش از اونه. و همچنین توکیل در شراع، یقتضی شراع را به ثمن المثل. حق نداری نسیه بخری برای موکلت. حالا ممکنه بگید نسیه که به نفع اوست، نه، همه از نسیه خوششون نمیاد. اصل نقد در معاملات. یه وقت هست باز میدونی وضعیت ذهنی او رو، ارتکازی از او داری که اگر نسیه گیرش بیاد بیشتر دنبال نسیه است، بعدا تو رو ملامت میکنه که چرا نسیه نخریدی با این که نسیه میدادم، چرا نقد خریدی. اونجا بله باید به نسیه بخری. اما این در اطلاق اونی عرض میکنیم میشه یک ارتکاز خاص، اما اگر هم تو ارتکازی نیست قائل نقده. حالا به نقد بلد باید به نقد بفروشه، به پول رایج بلد، نقد منقود، پول رایج بلد بفروشه بخره. ببینید خود ارتکازات رو عرض میکنیم به منزله شرط مصرحه. اینجا فقط مسئله رضا، علم به رضای صرف نیست، علاوه بر علم به رضا، علم به مطلوبیت برای او هم دارید. اینو میگن ارتکاز، صرف علم به رضا نه، اینو مطلوبیت. رضا اینجوری عرض کردیم که اگر بعد بفهمید این فرشی براش خریدی نسیه هم میشد بخری، تو رو توبیخ میکنم که چرا نسیه نخریدی، چرا نقد خریدی. نسیه رو بدونی مطلوب است. ولو خالف مقتضاه الاطلاق او التنسیس ففضولیون. موکل اگر از قلم رو به معزون قدمی فراتر بگذاره تصرفاتش فضولی است. اگر مخالفت کند وکیل آنچرا که اقتضا دارد او رو اطلاق، که همینا بود که ذکر شد، یا اقتضا دارد او رو تنسیس تصریح، به صراحت گفته مثلا خانه منو به پول بفروش، حالا تو بری با فرش معاوضه کنی، و فضولی یان اون تصرفی که کردی فضولی است. یتوقف بیعه و شراعه علی اجازت المالک. این یک مطلب تمام. این نما مطلب مستقلیه. وکالت در چه امور جایزه؟ برای چه کارایی میتونی وکیل بگیری؟ کبرایی که ذکر میکنن خب گفتنش درکش آسانه، اما تشخیص صغریات کار سختیه. و ما وکالت در اموری که لا یتعلق قرض و شارع به صدورهی من نفس مکلف، وکالت صحیحه. اما در اموری که تعلق قرض و شارع به صدورها من نفسک، نمیتونی وکیل بگیری. بزن نمیتونی وکیل بگیری برات نماز بخونه. نماز رو قرض و شارع تعلق گرفته که از خودت صادر بشه. وکیل بگیری از طرفت روزه بگیره، آدم زنده. اثر روزه بناست در روزه گیر متجلی بشه، در وکیلش متجلی بشه، چه ربطی به او داره؟ اینا قابل توکیل نیست. اما میخوای عقد نکاح جاری کنی، لزوما باید خودت صیغه رو به زبان بیاری، نه میتونی واگذار کنی به وکیلت. میخوای صیغه طلاق اجرا کنی، لزوما باید خود زوج اجرا کنه، نه میتونه وکیلش اجرا کنه. لا یتعلق غرض الشارع فیها به صدورها من نفس. خب اولا از کجا باید فهمید؟ ما از کجا بدونیم حج قابل توکیل یا نه؟ اگر ادله خاصه نبود در حج چی میگفتی؟ حالا ادله خاصه ای هست که فعل جمله در حج توکیل رو اجازه میده. اگر اون ادله خاصه نبود چه میکردید؟ نمیدونید. آیا حج قابل توکیله؟ میشه وکیل بگیریم از طرف ما حج بره، یا حتما باید خودمون بریم؟ قابل توکیل نیست. این از کجا بدانیم و ما از کجا دانستنش متوقف بر نص خاصه. اگر دلیل خاص داشته باشید بر جواز توکیل، توکیل جایزه، وگرنه نه. خب اگر قرار بر این شد پس قاعده میره کنار دیگه، معیار میشه نص. کل ما دل دلیل خاص علی جواز توکیل فیه و توکیل فیه جایز، کل ما دل علی عدم الجواز و لیس به جایز. اصل چیه؟ اصل اگر بخوایم تعیین کنیم باید اصل عملی تعیین کنیم، نه اصل لفظی، نه اصل، نه قاعده فقهی، اصل عملی. فرض بکنید حج رو شما نمیدونید آیا قابل توکیل یا نه، وکیل گرفتید رفته انجام داده، شک میکنید آیا بری و ذمه شد یا نه، استصحاب آقا اشتغال ذمه میشه، باید خودت انجام بدید. اگر دلیل نباشه اصل مباشرته، چون در صورت توکیل شک میکنی در براءت ذمه در واجبات، شک میکنی در تحقق سبب، در تحقق مسبب استصحاب عدمش میشه. شما نمیدونید آیا جایز برای اجرای عقد نکاح وکیل بگیری یا نه. فرض میکنید دلیل خاصی نداریم بر جواز، جای شک داره، آیا میتونه دیگری عقد نکاح زید رو اجرا کنه یا نه به وکالت از اون؟ آیا میتونه دیگری صیغه طلاق رو از جانب زید اجرا کنه یا نه؟ شک دارید. حالا دیگری آمد اجرا کرد، شما نمیدونید آیا این رافع زوجیت یا نه، زوجیت ثابته رفع شد یا نشد، استصحاب بقای زوجیت میشه. الا ان یعلم الرافع، رافع طلاق صادر از خودته. به اصطلاح میگن چون این جاهایی دوران ام بین تعیین و تغییره، قاعده تعیینه. آیا مخیر خودت اجرا کنی صیغه طلاق را، یا میتونی وکیل بگیری، یا نه حتما باید خودت اجرا کنی؟ قاعده اخص به تعیینه. بله؟ اگر اطلاق داشته باشید در مقام بیان باشه از این جهت عیبی نداره، ولی اطلاق از این جهت در مقام بیان نیست. شما لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا رو میتونید بگید در مقام بیان، که حتی میتونید وکیل بگیرید، سن ربطی به وادی نداره. اطلاق بخواید بهش تمسک بشه بعد از اون جهتی که شما میخواید تمسک به اطلاق کنید، اون قید محتمل رو نفی کنید، در مقام بیان باشه و نوعا در مقام بیان نیست جهد. ببینید در لسان ادله حکم میره روش تک تک مکلفین. لله علی الناس حج البیت، این قضیه حقیقی است. من استطاع الیه سبیلا، یعنی کل من وجده و تصف به انه مستطیعون یجب علیه الحج. حکم میره رو تک تک افراد علی نحو فرض وجود. قضیه حقیقی موضوع رو محقق الوجود لازم نیست بدونیم، مفروض الوجوده. بخواد از دوش این فرد برداشته بشه با انجام فرد دیگری که به نیابت از او انجام میده، بیان بخواد آیا این عقد نکاح صادر از وکیل زوجیت آورد، استصحاب عدم زوجیت میشه الا ان یعلم سبب زوجیت که اون نکاح صادر از خودته. ظرف میکنیم اگر شک کنیم عمل قابل توکیلی یا نه، اصل عملی اقتضاش عدم جواز توکیله. حالا ظاهرن قسمت رو نداره، این تعبیر رو نداره. و انما تصح الوکالت فی ما لا یتعلق غرض الشارع به ایقائه من مباشر به عینه. فقط وکالت صحیح هست در چیزهایی که تعلق نگرفته غرض شارع به واقع ساختن اونها را از مباشر معین، مثل عتق. هدف آزادی برده هاست، حالا خودت صیغه عتق را انشا میکنه یا دیگری وکیل تو انشا کنه، مهم نیست، آزاد بشن.
این از
روایاته، بله. فإن قرضه فيه فك الرقبه، آزادی بردگان از اسارت بردگی. سواء احتسه المالک یا وکیل مالک، ام غیره که وکیلش بشه، غیر وکیل. مثل اکس، مثل طلاق. فإن قرض الشارع من الطلاق رفع الزوجیت کذالک، یعنی سواء احتسه الزوج ام وکیل الزوج. و مثل النکاح و البیع و غیرهما من العقود و الایقاعات. خب در معاملات نوعا اینجوره، در عبادات نه. در عبادات اصل بر شرطیت مباشرت قاعده اصلی که میگیم غلبه. البته بعضا هم قابل توکیله، مثل حج فی الجمله قابل توکیله. لا فی ما یتعلق غرضه به ایقائه من مباشر به عینه، نه در اون جاهایی که تعلق گرفته غرض شارع به واقع ساختن اون امر رو از خود مکلف مباشر معینی. خب از کجا بدونیم غرض شارع را؟ و مرجع و معرفت غرض شارع فی ذلک و عدمه الى النقل ولا قاعده لا تنخرم، قاعده ای که نقض نشود وجود نداره. فقط علم تعلق غرضه به جمله من العبادات. بعد میگه اگر حالا بخوایم یک عمومگویی کنیم، قالبگویی کنیم، قالب با قید، غلبه رو بخوایم بیان بکنیم، در عبادات غالبا توکیل ممنوعه. فقط علم تعلق و غرضه به جمله من العبادات، لان در غرض منها امتثال المکلف مقربه. از صلات و معراج المؤمن میخواد خودت بالا بری، وکیل تو بره، چه نفعی به تو داره؟ وکیل تو را روزه گرفتن ملکه تقوا پیدا کنه، شرفتی به تو داره. لعلکم تتقون. و انقیاد المکلف، انقیاد رام بودن، تسلیم بودن و تذلل مکلف است به انجام مأمور به. بلا یحصل ذلک بدون المباشرت، این بدون مباشرت حاصل نمیشه. که طهارت، وضو، کسی وکیل کنی برات وضو بگیره، او غلط، او وضو بگیره. حالا البته خواهیم گفت وکالت در اجزاء وضو که تو رو وضو بده عیبی نداره، فی الجمله جایزه. حالا این سلام ان شاء الله بعد
بله، از مسیح، 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 از مس